ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تجمع کردند. دست کم 17 تن از فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی بازداشت شدند. مرمت نادرست گنبد مسجد شاه اصفهان منجر به تغییر شکل آن اثر تاریخی شد. درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود امروز در شهرهای شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تظاهرات کردند. تجمع کنندگان خواهان لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر گزارش شدند.
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در آزادگی، جان فدا می کنیم در آزادگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی.
بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید کردند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400,000 میلیارد تومانی دولت‌های گذشته از نیمه دهه 50 هجری شمسی تا کنون گزارش شدند. راهپیمایی‌ها و تجمع‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مصوبه ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی تقریباً به طور روزانه در شماری از شهرهای کشور برگزار شده است. گزارش ها از ایران همزمان حاکی است. روز گذشته دست کم 17 تن از فعالان مدنی در تبریز، ارومیه، میاندوآب و نقده بازداشت شدند. بر اساس گزارش های دریافتی 8 تن در تبریز، 4 تن در ارومیه، 4 تن در میاندوآب و 1 تن در نقده بازداشت شدند. به گفته فعالان حقوق بشر و محیط زیست، احتمال بازداشت تعداد دیگری از معترضان به آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه می‌خوانند وجود دارد. قبلا دعوت‌هایی برای برگزاری تجمع‌هایی در شماری از شهرهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در اعتراض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه به عمل آمده بود. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
شعار معترضان در تبریز که میگویند دریاچه ارومیه در حال جان دادن است، مجلس هم دستور مرگش را صادر میکند. تظاهراتی که روز شنبه در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، میاندوآب و نقده به صورت پراکنده برگزار شد و در دو شهر میاندوآب و نقده 2 نفر بازداشت شدند و حالا هم ارومیه و بیشتر شهرهای ترک زبان ایران جو امنیتی دارند. امیر عباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته حدود 95% دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 2 دهه است که هر سال به طور متوسط 40 سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه کم شده. اما چرا 2 دهه است که بزرگترین دریاچه داخل فلات ایران رو به احتضار است؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، به این سوال پاسخ می‌دهد.
دوستانی که دنبال طرح احیای دریاچه ارومیه بودند، مشکل اصلی رو ول کردند، به دنبال یه سری پروژه هایی رفتند که بیشتر جنبه آرمانی و ایدئالی داشت. همش وابسته به اگرها بود. اگر اینقدر بارش داشته باشیم، اگر اینقدر آب برسه، اگر نهایتاً این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. مشکل اساسی دریاچه ارومیه گسترش کشاورزی نامتوازن در حوزه دریاچه ارومیه در طی 40-50 سال اخیر هست. زمین‌های کشاورزی آبی در حوزه گفته میشه بیش از 750 هزار هکتار رسیده، یعنی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار بوده، الان بیش از 500 هزار هکتار زمین آبی گسترش پیدا کرده. خب برداشت آب بیشتر شده، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده و آبی که به دریاچه میرسید طبعا خیلی کمتر شده. انتقال آبها صورت گرفته از جاهایی که حقابه دریاچه ارومیه بوده. یک پلی ساخته شده با نظر و دستور آیت الله حسنی، این پل احداث گردید که خسارت بسیار زیادی رو به دریاچه وارد کرد. از طرف دیگر هم ما تغییرات آب و هوایی رو شاهد هستیم. تا حدودی در اون منطقه میزان بارش ها و نوع بارش ها فرق کرده. همه اینها دست در دست هم داد که این وضعیت ایجاد بشه.
مرداد 1400، حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری هنوز از احیای دریاچه ارومیه صحبت می کند.
دریاچه ارومیه تقریبا از چند سال پیش در مسیر احیای خودش قرار گرفت. یعنی ما می بینیم سطح دریاچه وسیع تر شد، عمق دریاچه بیشتر شد، سطح آب بیشتر شد.
و این هم صحبتهای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره دریاچه ارومیه.
مسئله دریاچه، احیای دریاچه ارومیه جز اولویت‌های دولت ماست و من اینجا اعلام میکنم که احیای دریاچه ارومیه هم اعتبارات لازم رو ما براش تخصیص دادیم، هم فعالیت لازم رو داریم نظارت میکنیم.
طرح احیای دریاچه ارومیه که بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است و عملی کردن یکی از وعده‌های رئیس جمهوری پیشین، طرحی که تاکنون بیش از 15 هزار میلیارد تومان هزینه داشته ولی هیچ ثمری نداشته است. امروز وضعیت دریاچه ارومیه حتی بدتر از روز شروع طرح احیای دریاچه ارومیه است. منصور سهرابی:
ستاد احیا به جای اینکه بیاد وضعیت کشاورزی و برنامه براش داشته باشه، اومد روی پروژه‌های سازه‌ای، انتقال آب که موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود. در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 40 هزار هکتار زمین آبی در حوزه افزایش پیدا کرده است. یعنی اون عامل اصلی که مشکل دریاچه رو ایجاد کرده باز بیشتر شده.
خرداد ماه امسال افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به بهمن ماه موکول شد. تونلی که دولت قبلی و مسئولان طرح احیای دریاچه ارومیه آن را شاهرگ نجات می دانستند. این روزها مردم در خیابانهای ارومیه، تبریز، زنجان، میانداب و نقده غمگین و سرگردان شعار می دهند. کسانی که ظاهراً برای نجات دریاچه امیدوارند، اما امیدی به مسئولان جمهوری اسلامی ندارند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرمت نادرست گنبد مسجد شاه در اصفهان منجر به تغییر شکل آن اثر تاریخی از مجموعه نقش جهان شده است. عکس‌های منتشر شده از نتیجه مرمت آن مسجد که به نام مسجد جامع عباسی هم شناخته می‌شود نشان می‌دهد که نه تنها فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی در آن ایجاد شده که حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌ها بر روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مرمت گنبد زیر نظر او انجام شده است، انتقادها را حرفهای بی ربط خوانده بود، اما مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان روز گذشته اذعان کرد که در قسمتی نزدیک به رأس گنبد اعوجاج یا کجی ایجاد شده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که از سال 90 هجری شمسی تا کنون 6 میلیارد تومان برای مرمت گنبد هزینه شده است. مسجد شاه اصفهان از آثار ملی ایران و میراث جهانی یونسکو به شمار می رود. موج شدید گرما، خشکی هوا و به دنبال آن آتش سوزی جنگل ها شماری از کشورهای توریستی و گردشگری در جنوب اروپا را با بحران روبرو کرده است. در حال حاضر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بیش از کشورهای دیگر درگیر گرمای زودرس هستند و این وضعیت تاکنون جان بیش از 600 تن را گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
دمای هوا تا 45 درجه در پرتغال و اسپانیا در حال حاضر امری عادی به شمار می رود و از یک شنبه گذشته تا کنون دست کم 360 شهروند اسپانیایی بر اثر موج شدید گرمای نابهنگام جان باختند. در این کشور 47 میلیونی افزون بر تلفات انسانی، شدت گرما، خشکسالی و وزش بادهای شدید سبب آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شده. آمار می‌گوید تاکنون بیش از 80 هزار هکتار جنگل در این کشور توریستی و گردشگری طعمه آتش شده. پرتغال، کشور همسایه اسپانیا، هم با جمعیتی برابر با 10 میلیون تن که با دمای 45 درجه روبروست، تاکنون دست کم 240 شهروند خود را بر اثر موج شدید گرمای زودرس از دست داده. از طرفی مجموعه آتش سوزی هایی که از یک هفته پیش در پرتغال شروع شده تاکنون بیش از 25 هزار هکتار جنگل را نیست و نابود کرده. به این ترتیب دولت پرتغال برپایی چادر و اقامت گردشگران در جنگل‌ها را ممنوع اعلام کرده. در این میان شامگاه جمعه گذشته هم یک هواپیمای یک موتوره که سرگرم مهار آتش سوزی در جنگل‌های شمال پرتغال بود سرنگون شد و خلبان 38 ساله‌اش جان باخت. دلیل اصلی سقوط این هواپیمای آتش نشان تاکنون روشن نشده. سوای این مصائب، کاهش باران شدید و خشکی هوا در پرتغال نیز میزان آب در پشت سدها را به حد اقل رسانده. از این رو دولت این کشور از مردم خواسته در مصرف آب تا می توانند صرفه‌جویی کنند. غیر از اسپانیا و پرتغال، ایتالیا هم هفته هاست با گرمای شدید و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. آب در این کشور توریستی و گردشگری جیره بندی شده و دولت ایتالیا در 5 منطقه شمالی این کشور در امتداد رودخانه معروف پو وضعیت اضطراری اعلام کرده. آتش سوزی جنگل ها در ایتالیا نیز همچنان ادامه دارد و روز جمعه گذشته در حالی که شعله های آتش به تدریج به استراحتگاه ساحلی دریای آدریا نزدیک می شد، گردشگران پا به فرار گذاشته و وارد آبهای این دریا شدند. برای نجات آنها سپس گارد ساحلی وارد ماجرا شد. به نوشته روزنامه های یک شنبه، موج شدید گرمای زودرس، کاهش بارش باران، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل ها جملگی پیامد تغییرات آب و هوایی در دنیاست و در حال حاضر نمیتوان پایانی برای این وضعیت در جنوب اروپا مشاهده کرد. با توجه به اینکه موج گرما قرار است از این هفته از جنوب به غرب اروپا از جمله آلمان هم راه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 سال 11 سال
می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک مسئول میشه. مطرح
نیست، روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و آخرین خبر این که معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز با ادعای این که تبعی جمهوری اسلامی به نام ریچارد جان در بریتانیا زندانی است، خواستار آزادی او شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی عنوان کرد که وزارت دادگستری بریتانیا به بهانه اینکه آزادی وی میتواند برای جان اتباع بریتانیا خطرناک باشد با آزادی او مخالفت کرده است. این مقام جمهوری اسلامی توضیحی درباره اتهامات ریچارد جان توضیحی نداد و گفت که او یک ایرانی مسیحی است که حدود 20 سال است در زندان به سر می‌برد. دولت بریتانیا هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.